أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. صلوات روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان عرض تسلیت مصیبت کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام صلوات الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنیم. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عارفان به حق حضرت فاطمه معصومه و کسانی که به شفاعت اون بانوی مکرمه میرسند و وارد بهش میشوند ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. یکی از تقسیماتی که قرآن راجع به مؤمنان به خودش و رسولش دارد عبارت از این است که بعضی از مردمی که پیامهای انبیا را دریافت کردن عقل خود را با وحی شکوفا کردن از بت پرستی دست کشیدن از شرک و دوگان پرستی هم چشم پوشیدن آمدند و خدا پرست و موحد شدند. ولی اقرار به نبوت خاتم الانبیا که کردن این اقرار یک اقرار تام و تمامی نیست، صرفا یک اقرار زبانی است. حتی از روایات برمی آید به حسب ظاهر مسلمانند اما در نبوت پیغمبر شک دارند، که تعبیر قرآن از چنین افرادی این است: و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم هستند که فقط با حرف، با زبان اظهار ایمان می کنن، اما در دل نه خدا را باور کرده اند نه رسول خدا را و نه احکام خدا را. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعد یک نشانهی برای چنین کسانی بیان می کند. این نشانش خیلی زنگ خطر بزرگی است برای بعضی از ماها. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. اگه یه خیری، یه منفعتی، یه رزقی، یه ثروتی، یه خونهی، یه فرزند پسری خیلی هم خوشگل و خوشقد و قامت خدا بهش بده، مطمئن میشه، میگه عجب دینی، عجب پیغمبری. از روزی که من اومدم مسلمون شدم و شیعه شدم همینطور روز به روز وضعم داره خوب میشه، اطمئن به. اما این اصابت و فتنتون انقلب علا وجهه. جالب اینجاست که خدا از این بلایی که وارد زندگی چنین انسانهایی می شود تعبیر به شر نمی کند، تعبیر به فتنه می کند. فتنه یعنی وسیله آزمایش. اگر ما همین آدمی که مسلمان شده، معتقد به پیغمبر گشته، شیعه مرتضی علی شده، با یه بلایی که میذاریم تو زندگیش، مثلا موقتا یکی دو سال، سه چهار سال ورشکستش میکنیم، هرچه به این در و اون در میزند نتیجه نمیگیرد، هرچه ختم و ذکر و ورد برمیدارد پاسخی دریافت نمیکند. وقتی یه فتنه، یه بلایی میاد تو زندگیش، انقلب علی وجهه، کاملا 180 درجه صورتشو از خدا و رسول خدا و نماز و روزه و امام حسین و کربلا و امام رضا و امام زمان از همه چی روی برمیگردانه، که انه ای آمده مسلمون شده، شیعه شده، زائر حضرت معصومه شده که دنیاش آباد بشه. حالا ممینه خبری نیست، موقتا خدا یه چشمه هایی بهش نشون داد، یه قرضی از او ادا کرد، یه مریضی از او شفا داد و اطمئن نبه. اونا رو که دید جاهاش محکم شد، گفت عجب دینی، عجب مذهبی، کربلا رفتم، دعا کردم تحت قبه منوره سید الشهدا، شفای پسرم رو گرفتم. اما اگه بار دوم دخترش مریض شد و رفت کربلا و دعا کرد و نتیجه نگرفت، قهر میکنه. قرآن میگه دین اینا به درد نمیخوره، اینا مؤمن واقعی نیستن، اینا کسانی هن که خدا را بر اساس حرف و گفتار عبادت می کنند و می پرستند، نیومده بر اساس اخلاص بندگی خدا کند، در حالی که به قول قرآن و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خیلی مهمه، اصلا مردم دستور داده نشدن به غیر این که خدا را بپرستن، بندگی کنن، اما با محوریت یک دین خالص. دین خالص غیر از عبادت خالصه. دین خالص یعنی شما اعتقادت به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا هم برای خدا باشد، نه اینکه دین اسلام مذهب تشیع را، روح انتظار را در خودت تقویت کرده ای که دنیایت آباد شود. اصلا ریش گذاشتی که مردم تحویلت بگیرن، صف اول جماعت شرکت میکنی که اگه از فلان تاجر قرض الحسنه خواستی بهت بده، بگی نمازاش اول وقت میخونه، این دین به درد نمیخورد. اگر من دین داریم این شکلی باشد، عبادت هم بر اساس این آیه یه عبادتی می شود بر محوریت حرف، باطل ندارد، حقیقت ندارد. بعد قرآن می فرماید خسرت دنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. آدمایی که این شکلی متدینن، این شکلی عبادت و بندگی خدا می کنن، نه به دنیا می رسن نه به آخرت، و خسران مبین، ضرر و زیان آشکار، یعنی همین که نه دنیا داشته باشی نه آخره. کثیرا شنیده میشه تو مردم میگه آجا ما که نه دنیا داریم نه آخرت، نماز که نمیخونم، دنیا هم که ببین چی، لیتی 3 تومن باید پول به بنزین بدم، آخر ما هم کم میاد. در حالی که قرآن میگه اگر شما تقوای الهی را رعایت کنید، اگر حاکم هم به شما ظلم کند، ما شما رو نجات میدیم، ما دست تویی که مؤمنی میگیریم، بلندت میکنیم. اگر از آسمان سنگ هم ببارد ما زندگی تو که مؤمنی تأمین میکنیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینا که دیگه قرآن از جایی که گمان ندارد ما او را روزی میدهیم. یه روزی با گمان داریم، یه روزی بی گمان داریم. روزی با گمان اینه که شما مثلا بقالی، شما در فلان اداره مثلا شاغلی، ماه 3 میلیون 2 میلیون کمتر بیشتر میدیم، روزی با گمان میدم بهت. بقالی اتاری نونبایی ماهانه یه میانگینی دارد در آمدش، اما روزی بیگمان. او بنده خدا منو دید گفت حاج آقا شما 3 سال پیش اومدی یه چیزی گفتی، من عمل کردم، الان 3 سال هر روز و هر شب دارم عمل میکنم و عجیب نتیجه دیدم. گفتم چی؟ گفت رو منبر گفتی مردم بخوام یه چیزی بهتون یاد بدم، اگر عمل کنید برکت مادی و معنوی بر زندگی شما میبارد. گفتی بعد از هر نمازم به سجده بگذارید 40 بار برای فرج امام زمانتون دعا کنید، بگید اللهم عجل لولیک الفرج. من از همون شب شروع کردم، چند ماهی گفتم شغل من عکاسی و فروش لوازم عکاسی است در خیابان احمد آباد مشهد. یکی از رفقا افتاده و تو کار ساخت و ساز به من پیشنهاد کرد میایی با من شریک بشی فلان ساختمان را بسازی. گفتم خیلی پول ندارم، یه مقداری دارم. گفت همونی که داری بیار. یه نفر دیگرم صدا زد، 3 نفری شدیم شریک ساختیم. گفت اخیراً بعد از 3 سال این ساختمون رو فروختیم به 3 میلیارد، اومدیم اینجا یه زمین خریدیم 3 میلیارد، میخوام در 6 طبقه هتل بسازیم. این روزی بیگمان، نه زحمتی کشیدی براش، نه وقتی گذاشتی، خدا قلم بمیندازه تو زندگیت، ولی باید ایمان بیاریم، نه پارچیبازی کردی، نه حرام خاری کردی، نه رشوه دادی، نه حق کسی رو ضایع. یه دی این شکلی پول در بیارن این باز فایده نداره. یه همون رزق من حیث لا یحتسبه که نشانه تقواست. تقوا اینه که هوای امام زمانت رو داشته باش، بی خیال نسبت به امام زمانت نباش، حرف نزنی به قول قرآن، اولا باور کنی امام زمان را، ثانیا بر اساس اون باورت عمل کنی. باور کنی که امام زمان ذات قدیسی است که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقایه بقیت الدنیا. مردم کیان؟ حاکم کیه که بخواد به من روزی بده، که به مشکل منو حل کنه؟ رازق من خداست، واسطه اون رزق خداوند حجت ابن الحسن است. تو هوای مولاتو داشته باش، نمازتو در هر حال اول وقت بخوان، بعد هر نماز برای مولاد دعا کن، بسوز و دعا کن. همونی که امام صادق سلام الله علیه می فرماید انتظر الفرج صباحا و مساء. نه هفته یه بار، بعضی که هفته یه بار هم نداره، ماه یه بار. اگه توی مجلسی برن یه کسی از امام زمان بگه، به یاد امام زمان بیفته. نه، حضرت می فرماید خودجوش اول هر روز و اول هر شبت را با امام زمانت شروع کن، اونم با انتظار. انتظار یعنی شدت توجه به مهدی موعود و مصلح کل و اون آقایی که در زیارت در دعای نزبه امروز خوندید یا نخوندید، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، این سبب المتصل بین الارض و السماء. اون سبب متصل بین زمین و آسمان که اگر او نباشد هیچ رزقی، هیچ امنیتی، هیچ عافیتی، حتی هیچ وجودی از ناحیه خدا بر هیچ موجودی نازل نمی شود. باور کن. بعد اگه باور کردی
این باور در زندگیت اثر رو کند.
همه امتیاز حضرت معصومه سلام الله علیها تو امامزاده ها بعد از قمر بنی هاشم به حضرت علی اکبر و حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین و یه تعداد اندکی از امامزادگان جلیل القرن تو همین یک کلمه بود که حضرت معصومه حرمت امام زمانش امام رضا را شناخت و نگه داشت و در این راه جانش را از دست داد. اون سفرهای قدیم با اون خطرها، با اون سختیها، با اسب و شتر و غلام، از مدینه تا توس، بعد در ساوه گرفتار دشمن شود، تمام عزیزان و برادران و برادرزادگانش را مقابل چشمانش بکشد، صبر کند، از ایمانش دست بر ندارد، نگه خدا زنده هست. یا نیز همین چند شب پیش، چند روز پیش یکی زنگ زد میگو حاج آقا خدا هست؟ اگه هست چرا من مشکل دارم؟ این مدل فکر کردن و زندگی کردن یعنی یعبد الله علی حرف. اگه وضعش خوب شد، اگه مشکلاتش حل شد، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام زمان رو بهش اعتقاد داره، همینقدر که یه مقدار زندگیش به مشکل خود، نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، نه امام زمانی هست، نه نماز واقعیتی دارد، نه تقوا برای او اثری دارد، چه دین داری؟ بعد خدا می فرماید یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذالک هو الضلال البعید. همین آدم رفته غیر خدا را، حالا این غیر خدا گاهی یه بت تراشیده است، گاهی خورشیده، گاهی گاوه، گاهی هم هوای نفس خود انسانه. افرائیت من اتخذ الهه و هوا، غیر خدا ای را می پرستد، به او اعتماد دارد، به او توکل می کند، از او حاجت می خواهد، به وسیله او به سوی خدا تقرب می جوید، در حالی که نبود او برایش منفعتی دارد، نه نبودش برای او ضرری دارد. یه موجود بی خاصیتی، این رفته قائل شده به این که او برای من خاصیت دارد. قرآن میگه این یک زلالت آشکاری است، این نتیجه عبادت خدا بر اساس و بر محوریت حرف و زبان است. دل کاری نیست، عمل امتحانی پس نداده است. بعد میفرماید یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، این رفته یه چیزی رو میخواند که ضررش از منفعتش به او نزدیکتر است. لبئس المولا و لبئس العشیر، چه بد مولایی برای خود انتخاب کرده، چه بد مونس و رفیقی برای خود اختیار کرده. آخه آدم تو این همه موجودات با کمال میره سراغ یه چیزایی که خاصیت نداره یا ضررش از منفعتش بیشتره. بابا با وجود خدا، با وجود ولی خدا، امام زمان، مگه آدم اصلا سراغ غیر خدا میرود؟ سراغ غیر امام زمان میرود؟ در عصر امام صادق سلام الله علیه یکی از اصحاب میگه من با برادرم سفری رفتیم، تو بیابونا گرفتار آتش شدیم و برادرم از آتش رو زمین افتاد، دیگه داشت میمرد. من دست به دامن خدا شدم، بعد پیغمبر رو صدا زدم، بعد تک تک ائمه رو صدا زدم، تا رسیدم به امام زمانم امام صادق. حالا ما تو بیابونایم، امام صادق تو مدینه تو خونه اش. از تو صدا زدم، استغاثه کردم، آقا دادم برس. گوی افتیم یه پیرمردی نورانی آشکار شد و یه تیکه چوبی رو به من داد، گفت اینو بذار کنار بینیش تا گذاشتن کنار بینیش استشمام کرد، چشماشو باز کرد و به هوش آمد و نشست و
من اینقدر خوشحال شدم که دیگه چوبه رو یادم رفت، اون آقا رو فراموش کردم و حرکت کردیم اومدیم و رفتیم مدینه، محضر امام صادق رسیدیم. حضرت فرمودن چه خبر؟ قصه رو تعریف کردم. فرمودن چوب چیکار کردی؟ گفتم آقا اونقدر ما پریشان خاطر بودیم و بعد هم شوق زده شدیم کلن یادم رفت. چوبه رو بردارم، چوبی که برادر من از مرگ حتمی نجات داد، اخی یه چوب معجزه آسایی که باید حفظش کرد. حضرت خادمشون رو صدا زدن و بودن برو اون بخچه رو بیار. بخچه رو آورد، باز کردن، همون چوب از تو بخچه در آورد. بودن این چوب از شجره توباست، در نزد ما اهل بیت است. آن پیرمردی که آمد پیش تو خز بود، تو وقتی منو صدا زدی خز پیش من بود. من اون چوب او دادم، گفتم بیاد پیش شما، او تحویل شما داد. اونا که امام صادق رو میدیدن تو بیابون صدا میزدن نتیجه میگرفتن، ما که امام زمان رو نمیبینیم به طریق اولا باید صدا بزنیم، ما که راه نداریم. او رو ممکنه بگی خب برو پیش خود امام صادق،
اما هر جا بریم نمیتونیم رد پایی از امام زمان رو من پیدا کنیم. اگه بود گریه نکردید دعاینا دعبر الله او غیرها امی طبا عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. آقا کجایی؟ در کوه رضوایی؟ در زیتوایی؟ در جای دیگری هستی؟
یا آدرسی بده من بیام دردامو به شما بگم، بگم چه بلاهایی داره به سرم میاد، یه راهی پیش پام بگذاره، تکلیف من رو مشخص کنی، من این شغلم رو داشته باشم، رها کنم، ادامه بدم، چه کنم؟ مضطرم، مضطربم. بعد از این آیات خدا انگشت میذاره رو گروه دوم. یه عده هستن از کفر و شرک و اینا دست کشیدن اما یقین به پیغمبر پیدا نکردن، امام زمانشون رو باور نکردن. یعبدون الله علی حرف.
اما گروه دوم ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار.
کسانی که ایمان به خدا بیارن، ایمان به رسول خدا بیارن، ایمان به کتاب خدا بیارن، ولی خدا را باور کنن و بر اساس اون ایمان عمل کنن، کار نداشته باشن فلان آخوند چه کرده. اگه بنا باشه من تز فکریم این باشه که فلان آخوند یه غلطی کرده پس من دین خدا را کنار بگذارم، خیلی حماقت است.
اونی که دین مرا حفظ می کند امام معصوم است، حجت بالغه الهی است، امیر المؤمنین است، امام صادق و امام باقر است، حجت ابن الحسن.
یک خطا اگر از این ذوات مقدس دیدی از دین برگرد. حتی فتوای مرجع اعلم برای شما حجت است، فعل او برای شما حجت نیست، چون ممکنه او خطا کند.
اینو همه فقها میگن،
فعل فقید برای شما حجیت ندارد ولی فعل پیغمبر و امام حجت است. امضای امام و پیغمبر حجت است، همچنان که گفتار او حجت است، فرمان او حجت است. لذا امام صادق می فرماید ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. مبادا غیر حجت خدا را نسب العین خودت قرار دهی و هر چه میگوید او را تصدیق کنی.
بیچاره میشی.
اونی که باید به قول مطلق و 100% او را تصدیق کنی حجت خداست، امام معصوم است. لذا تو روایات خیلی تأکید شده رو مسئله معرفت، اهل معرفت بشی. راجع به زیارت قبر هر امام این قید معرفت آمده، زیارت امیر المومنین، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا، دیگر ائمه، این ثواب ها چند میلیون حج، چند میلیون عمره، چند میلیون جهاد، ثواب هزار شهید، هزار صدیق، صد هزار شهید، صد هزار صدیق، مال کیه؟
لمن زاره او عارفا به حقه. قید معرفت،
بی معرفت بی فایده نداره. خب این تعبیر راجع به امام معصوم جا داره. یه وقتی سوال کرد آقا یعنی چی با معرفت برم به زیارت امام رضا یا زیارت امام حسین؟
فمود یعلم انه امام مفترض الطاعه شهید،
بداند یقین کند که این آقا امام مفترض الطاعه اوست، 100% باید فرمان او را اجرا کند، تردید نداشته باشی که امام صادق درست می‌فرماید. حتی یکی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، یکی از اصحاب گفت آقا گاهی یک روایاتی از شما به ما میرسه عقل ما نمیپذیره، چیکار کنیم؟ بپذیریم یا رد کنیم؟ فرمود یعنی چی که عقل شما نمیپذیره؟ یعنی مثلا عجیب تر از اینه که ما میگیم مثلا شب روز، روز شبه؟ گفت نه، در این حد که غیر معقول نیست، یه مقداری با عقل ما جور در میاد. فرمود اگر ما این شکلی هم گفتیم رد نکنید، شاید یک حکمتی داره. مثل فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه به صفوان جمار، فرمود از امروز تو باید به شکل و طریقه اهل سنت وضو بگیری و نماز بخونی. شیعه امام صادق هم، شیعه موسی بن جعفر هم. بعد یه خورده فکر کرد، گفت حتما حکمتی دارد که مولای من موسی بن جعفر چنین فرمان داده. دقیقا این سنیا به جایی که مسح سر کند سر رو می شود، به جایی که مسح پا بکشد پا رو می شود. این سنیا دست بسته بدعت عمر را تو نمازش می آورد، غافل از این که این آقا در تیررس و رصد هارون قرار هفتن گرایه کردن، شکوه کردن، این شیعه هست، پول میبره بره موسی بن جعفر، بعد وزیر تو هم هست، این آقا تو کاخ خودش توی اتاقی محصورش کرد و گفت فلان جامعه کار دارن، از یه روزنه هم نگاه میکرد وقت نماز، نه این سنیا قشنگ وضو میگیره، این سنیا نماز بخونه. خطر که برطرف شد، نامه بعدی موسی بن جعفر آمد، بعد از این دیگه مثل شیعه وضو بگیره و مثل شیعه نماز بخونه. ببین اگر شیعه مخلص باشی، دل و جانت را تسلیم امام زمانت کرده باشی، هی از خودت رأی و نظر ندی راجع به دین و خدا، کمکت میکنه، دستتو میگیره، از منجلابها چه مادی چه معنوی بیرونت میکشن. تو امام زمان داری، تو بی صاحب نیستی. امام رضا فرمود الامام الامام الوالد الشفیق و کل اخو الشقیق و کل ام البره بالولد الصغیر. امام مثل یک پدر مهربان و دلسوز، مثل یک برادر همزاد که نمیتونه از برادرش جدا بشه، مثل یک مادر مهربان نسبت به طفل شیرخوار خود است. امام پناه بندگان خداست، پناهنده بشو دیگه. چرا هی پناهنده بی این و آن میشی؟ چرا پناهنده به درهم و دینار میشی؟ چرا سراغ زید و عمرو بکر و خالد میری؟ تام نمازات اول وقت بخور، خدا دنیا تو آباد میکنه. تسمیه از زهرا رو بعد از نماز مرتب شمرده شمرده بگو، خدا دنیا تو آباد میکنه. 40 دعا بعد از هر نماز برای فرج امام زمانت بکن، اللهم عجل لولیک الفرج، تکرار بکن. ببین آقا میاد تو زندگی های شخصی دخالت میکنه یا نه. به خدا من اینا رو وجدان کردم، تجربه کردم، هم تو زندگی خودم، هم تو زندگی طلبه ها، هم تو زندگی دانشجوها، هم تو زندگی کاسبای بازار، تجار گردن کلوف گاهی مشورت میکنن، بهشون مشورت میدم، عمل میکنن، نتیجه میگیرن، تشکر میکنن. باور کن، اینقدر هیچ شک نکن.
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار
ان الله يفعل ما يريد، این خداست که هر کاری رو بخواد میکنه، ما نمیتونیم هر کاری رو میخوایم بکنیم. رئیس جمهور ما هر کاری بخواد نمیتونه بکنه، کجای کاری؟ اما خدا هر کاری رو بخواد میکنه، هیچ کس هم نمیتونه جلوگیرش بشه. پناهنده به این خدا بشو. امام زمان هم خلیفه همون خداست. نحن وعاء مشیت الله، ظرف مشیت خداست. امام باقر سلام الله علیه بعد از آنی که شمشهای طلا که در دل زمان در دل زمین نهفته بود مثل گردنهای شتر روی هم افتاده بود، به جابر ابن یزید جعفی نشون داد، بعد فرمود ان الله اقدرنا علی ما نری. جابر، خدا ما را بر هر کاری که اراده کنیم قادر و تمامن کرد. ولو شئنا ان نسوق الارض و عظمتها لسوناها، اگر اراده کنیم زمین را با تمام مهارهایی که دارد به هر طرف که میخواهیم بچرخانیم میتوانیم. خب حیف نیست آدم یه همچه امام قدرتمند مهربان دلسوزی را رها کند سراغ این آن برود. و یفعل ما یوری، هر کاری بخواهد میکند. اینا هم تجای خود داره. حدود 105 سال پیش در قم قحطی شدیدی آمد و خشکسالی و باران نباریده بود و زراعت ها از بین رفته بود، گوسفندا داشتن میمردن از بین میرفتن. قمیا جمع شدن 40 تا مؤمن صالح دارای عمل شایسته دارای اعتقاد پاک و نیک رو جمع کردن، فرستادن تو حرم حضرت معصومه دست بنشینن، اعتصاب کنم، از حضرت معصومه بخوان که یک فرجی شود، خدا باران رحمتش را نازل کنه. اینا رفتن و گریه و التماس. یه شب یکشون خدمت میرزای قمی در عالم رویا رسید. میرزا گفت چه خبره؟ اومده اینجا چه کنی؟ چند روز اومده اینجا بس نشستید؟ گفتن این چه خوشحالی شده؟ بارون میخواییم، اومدیم از حضرت معصومه بخوان یه عنایتی. گفت اینا از ما بخواییم، از حضرت معصومه شفاعت اولین و آخرین رو بخواد. حضرت معصومه کسی است که از همه شیعیان شفاعت میکند، از مثل سلمان و ابیذر شفاعت میکند، اونها را با خود به بهشت میبرد. به این متن فرمایش امام صادقه که فرمود در قم یه فرزندی از فرزندان من، دختری از دختران من دفن میشود که تدخل و به شفاعت ها شیعتنا الجنه به اجمعهم. از تبار من یه حرف و وقتی امام صادق زدن که هنوز حضرت معصوم به دنیا نیامده بود، لطفش هم منعقد نشد، همون از تبار من خدای دختری به من عطا می کند، در همین قوم از دنیا می رود، می میرد و دفن می شود و به شفاعت او تمام شیعیان ما وارد بهش می شود. این چه مقامی است و نتیجه چه ایمانی است، نتیجه چه عمل صالحی است. چرا هر امامزادهی دارای چنین مقامی نگشته؟ چرا روایاتی که ما راجع به زیارت حضرت معصومه داریم راجع به کمتر امامزادهی داریم؟ مثلا نداریم، فقط راجع به حضرت اولباز و حضرت علی اکبر، اونم باز روایت خاص نداریم. در ضمن زیارت امام حسین، حالا برو پایین پای امام حسین، حضرت علی اکبر هم زیارت کن. اما راجع به حضرت معصومه داره، منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. هر کس این بانو را با معرفت به حقش زیارت کند بهش برو واجب می شود. معرفت به حق در مورد پیغمبر به جاست، در مورد امام به جاست. اما حضرت معصومه که نه پیغمبر است و نه امام، چه حقی بگردن ما دارد که ما اون حق را باید بشناسیم و با شناخت اون حق به زیارتش برویم تا بهش بر ما واجب شود؟ اون حق شاید همانی باشد که در اون روایت دارد یعلم و انه امام المفترض الطاع شهید. خب امام نیست حضرت معصومه، اما اطاعتش واجبه. یعنی اگر مثلا برفرض شما از یک طریقی
یه ارتباطی با حضرت معصوم پیدا کنی، به تو یه فرمانی بده
که ظهور در این نباشد داشته باشد که این فرمان مستحب نیست، قرینه‌ای بر استحباب نداشته باشد. انقدر گفتن این کار باید انجام بدیم واجب میشه. این معرفت رو باید پیدا کنی که ایشون اسمت دارد، کما اینکه یکی از القاب حضرت معصومه، معصومه است دیگه، اسمشون فاطمه است، اما یکی از لقبهایش معصومه است. و این در حکایات مستند دارای شواهد صدقی در خارج آمده است. مثلا این حکایتی که میخوام نقل کنم مال 26 سال پیشه، در همین قوم اتفاق افتاده. یه دختر 14 ساله‌ای به نام رقیه امان الله پور، اهل یکی از توابع باکو، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، از شهرستان‌های آذربایجان غربی، یه مرتبه مبتلای به یک مرضی میشه، اون مرض منجر میشه به فلج شدن جفت پاهاش. هرچی دوا و دکتر میکنن نتیجه نمیگیرن. تصمیم میگیرن او رو بیارن تهران پیش یکی از دکترهای حاضر، حرکت میکنن صبح ساعت 3 و ساعت 7 بعد از ظهر میرسن قم. نمازاشونه که میخونن آماده میشن که برن حرم. قبل این که حرکت کنن بیان قم، این دختر خانم میگه من در عالم رویا دیدم چند بانوی مجلده نورانی دارن میان، اومدن طرف خونه ما. یه وقت یه نفرشون اومد طرف من، فرمود من حضرت معصومه دختر موسی بن جعفرم، پاشو بیا قم به زیارت من شفاعت میدم. بعد خواستی تهران پیش دکترم بری، برو، ولی قبل از آنی که بری تهران بری دکتر، بیا پیش من، بیا به زیارت من خودم شفاعت میدم. جزا حرکت میکنه. اتفاقا پدر مادرش هم رفته بودن مکه با عمه و شوهر عمهش، یکی دو تا دیگه از اقوام و خیشانشون میان قمو. میگه وقتی آمدم رفتم به زیارت حضرت معصومه، مشغول خوندن زیارت نامه بودم، تو عالم بیداری همون تن صدایی را که در خواب از حضرت معصومه شنیده بودم دوباره شنیدم. فرمود بلند شو، من شفاعت دادم، میتونی راه بری. اعتنا نکردم، به زیارت ادامه دادم. بار دوم فرمود بلند شو، تو میتونی بلند شی، من شفاعت دادم. باز زیارت رو ادامه دادم تا زیارت تموم شد. تا تموم شد بار سوم همون صدا را در عالم بیداری شنیدم، فرمود بلند شو، تو خوب شدی، میتونی راه بری. به عمه هم گفتم من میخوام بلند شم برم ذریح رو ببوسم. گفت صبر کن. یه خانم دیگری همراه ما بود و مشغول نماز بود، گفت سعی کن نمازش تموم شه، تو که نمیتونی خودت بری، زیر بغلاتو بگیریم تو فلجی ببریمت کنار زری. یه وقت یعنی خودش بلند شد و راه افتاد و رفت طرف زری و ظریف و گرفت و شروع کرد بوزیدن و گریه کردن و تشکر کردن. زنا ریختن دور او که لباسهای او رو به عنوان تبرک ببرن. میگو به یک زحمتی او رو از دست مردم خلاصش کردیم، بردیم توی اتاقی خدام، اومدن و کمک کردن و یه روسریشو گرفتن، قیچی کردن، کوچیک کوچیک کردن، بین زوار تقسیم کردن که این مورد عنایت حضرت معصومه واقع شده، مردم به عنوان تبرک ببرن خداش. به همین راحتی جواب گرفت از حضرت معصومه سلام الله علیها. فقط باید اهل معرفت بشه. منظاره ها عارفن به حقها، اینو باور کنیم. ما در قم سر سفره حضرت معصومه هستیم.
یادمه حدود 27 سال پیش توی قم یک مجلس هم به یاد حضرت منصوب منعبد نمیشد. آروم آروم با همت بعضی از اهل علم و علما و محققین و اهل منبر و که تو خونه‌های خودشون برای حضرت معصوم مجلس گرفتن و برنامه چیدن، یواش یواش مردم یاد گرفتن سر سفره حضرت معصوم یک قوم نشستی داری میخوری، تشکر کن. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم نعذابی لشدید. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، امشب مثل همه مصائب باید به شما تسلیت گفت. امروزی هم که گذشت طبق روایت 40 روز بعد از شهادت خاتم الانبیا، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یعنی امشب هم شب شام غریبان و بانوی کتک خورده است، هم شب وفات حضرت معصومه. دست توسل به دامن امام زمانتون بزنید، صاحب عزا صاحب الزمان است، به آقاتون تسلیت بگید، انشالله امام زمان نظری می کند و قدمی می گذارد.